عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
صبح زیبای زمستانیتون به خیر باشه و امیدوارم هر کجایی که هستید لحظات جذابی رو سپری بکنید. دعوتید با اعلام ساعت 10 به شنیدن 0 تا 100.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهان صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله رادیویی صنعت خودرو،
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، من مانی حدادی هستم و با افتخار این شما و این 25 شماره مجله 0 تا 100. صفر تا صد یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرویی که میتونید هر دوشنبه ساعت 10 صبح از رادیو اقتصاد شنوندش باشید. قبل از معرفی بخش‌های مختلف این قسمت از صفر تا صد، از این دو راه برای ارتباط با ما استفاده کنید: سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن ثابت 22-65-25-25. و اما موضوع محوری مجله صفر تا صد این هفته، چالش‌های عرضه و فروش خودرو توسط خودروساز. با توجه به این موضوع تو مجله صفر تا صد این هفته با این بخشا همراه خواهید بود. ماشین باز با سبحان قالیباف که قراره بپردازه به فناوری‌ها و رویکردهای نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور و مثل همیشه که یک خبر ویژه داریم که تو بخش مربوطه با کارشناس مربوطه دربارش صحبت کنیم. بخش تحلیلی موضوع اصلی برنامه با حضور جناب آقای دکتر خلخالی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و همچنین جناب آقای قناتی، معاون حمل و نقل ایدرو. بسته گزارشی صفر تا صد، کاری از سرکار خانم لیلا علاقمند. و بسته چراغ روشن در همراهی با سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که قرار بپردازه به نکات مربوط به مسائل مربوط به راهنمایی و رانندگی. یه بار دیگه راه‌های ارتباطی و خدمتون اعلام میکنم: 30036-37 و 22-65-25-25. میخوایم در تو با چالش‌های عرضه و فروش خودروسازان صحبت کنیم که به نظر میاد که در واقع همش چالشه. چالش‌ها یک واژه خیلی نمیرسونه. میخوایم ببینیم که چیه این داستان نحوه فروش خودروسازان. با ما مشارکت بکنید، نظراتتون رو بگین در تو اینکه تعلل میکنن خودروسازان، و اگر شما خودروی الف رو ثبت نام میکنید در نهایت خودروی ب رو چندین ماه بعد به شما تحویل میدن. فکر میکنم که بسته ماشین باز اگر خب الان در حال تماس هستیم برای بخش ماشینباز. آقای قالیباف، ماشینباز رو الان داریم. سبحان قالیباف سلام، وقتت بخیر و خوش آمدی.
سلام، عرض ادب، خوشحالم که در خدمتتونم.
قربونت بشم سبحان، ما کاملا در اختیار شما.
ببینید، در رابطه با بحث عرضه و فروش خودرو توی بازار، چیزی که من مطالعه داشتم در حالا کشورهای دیگه و اتفاقاتی که داره جای دیگه میفته، نکته ای که هست اینه که ما واقعیت چجور بگم بهتون، این خودروهای خارجی عملا دغدغه‌ای بابت شیوه و چگونگی عرض خودرو ندارن و طبعا خب به همون طبعا مشتریانشون به همین ترتیب، به این جهت که خرید خودرو اصلا کلا در واقع فرایند عجیب و غریب و سختی نیست که بخواد حتما یک دستورالعمل یا یک الگوریتم و شیوه و خلاصه مسیرهای خاصی داشته باشه. چیزی که هست اینه که الان با توجه به این که تو این در واقع چند ساله گذشته عرضه خودرو به شکل آنلاین و اینترنتی خیلی خوب جذابیت پیدا کرده و اقبال خوبی هم داشته، خب خیلی از خودروسازها از این طریق میان خودروهاشون رو عرضه میکنن. نکته ای که هست اینه که پشت پرده اصلی که باعث میشه عرضه خودرو در کشورهای دیگه شاید خب یکم نمیدونم از چه واژه استفاده کنم که یه وقت خود نکرده بی‌انصافی هم نکرده باشم، ولی خیلی عجیب و غریب و سخت نیست، از این نیست که به معنای واقعی کلمه خودروسازهای خارجی تجاری سازی کردن های حدودی، یعنی عرضه خودرو و تولید خودرو به قدری هست که اصلا دغدغه واقعی فروش نیست.
سبحان، توی بررسی‌هایی که کردی کشوری هست که به شیوه قرعه کشی محصولاتش رو بفروشه؟
ببینید، واقعیت من به چشم نخورد که مثلا حالا به این ترتیب در واقع در حال حاضر اینجوری خود رو عرضه بشه، اما بودن در واقع تجربی از کشورهای دیگه به این شکل خود رو عرضه کردن، اون هم به دلایل یا حالا در شرایط بسیار حساسی بودن یا اینکه در واقع از جنبه مثلا در واقع تولید دچار مشکل بودن و به شکل در واقع موقت این کار رو انجام دادن. و نکته‌ای که هست اینه که این رو تاکید دارم از این بابت، موقت این کار رو انجام دادن حتی نه به شکلی که دیگه این بشه یک شیوه ثابت برای عرض
بله.
بله. اما نکته‌ای که هست اول این که میگم بحث تجاری سازی و تولید در تیراژ بسیار بالا یه چیزی هستش که در واقع مهره کلیدی عرضه خود رو به شکل درست و نرمال یا همون حالا استانداردش رو بازی میکنه. یعنی اول ما در وهله اول باید بریم به این سمت و بعدش در واقع شیوه هایی که خب خیلی مرسوم و ساده هست. یعنی الان چیزی که داره اتفاق میفته به این صورته که حالا افراد یا مراجعه میکنن به وبسایت‌های خودروسازان یا خودرو خریداری میکنن یا اینکه میرن حالا نمایندگی و دفاتر فروششون به همون ترتیب سنتی در واقع خودرو خریداری میکنن.
خیلی متشکرم.
من عرایزم پایان رسید، اگه نکته‌ای هست بفرمایید من در خدمتم.
خیلی متشکرم، ممنونم. صحبت کردیم با سبحان قالیباف در تو با نسخه‌های خارجی عرضه خودرو که اونطور که بهش اشاره شد معمولا غیر از مواقع اضطرار شیوه قرعه کشی توی خودروسازان بزرگ دنیا خیلی مطرح نیست. یه فاصله بگیریم و برگردیم. ۳۰۳۶۳۷۲۲۶۵۲۵۲۵ داریم در تو با چالش های عرضه و فروش خودرو توسط خودروسازان صحبت میکنیم. یه فاصله بگیریم بریم سراغ خبرهای روز. بریم برای خبرهای این هفتمون. خبر اولمون آغاز پرداخت خسارت افت قیمت خودرو. خب اونجایی که مشخص شده از شنبه یکم دی ماه طبق ابلاغیه بیمه مرکزی شرکت های بیمه‌گر میبایستی که پرداخت کنن اگر تصادفی بشه خسارت افت قیمت خودروی مقابل رو. اما نکته ای که هست این که یه سری تبصره داره به اون در واقع سادگی که فکر میکنیم نیست. اولا که اون خودرو باید سنش تا سقف 10 سال باشه و اینکه قیمتش باید بر اساس قیمت گران‌ترین خودروی متعارف باشه. اگه یادتون باشه این دو سه سال این قیمت خودروی متعارف یه ذره حاشیه برانگیز شده و در نهایت 20% قیمت اون خودروی متعارف رو پرداخت میکنن، به اضافه این که یه سری لوازم مثل چراغ و جلو پنجره و آینه و اینها شاملش نمیشه. آقا خلاصه الان نرید خیابون با پژو آردی بزنید به لنکروز.
گزارش عملکرد صنعت خودرو از نگاه متخصصان و صاحب نظران.
پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه‌های توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده.
0 تا 100.
مجله خبری تحلیلی رادیو اقتصاد.
خب قبل از اینکه بریم سراغ بقیه اخبار، همراه هستیم با جناب آقای دکتر ابوالفضل خلقالی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت. جناب دکتر سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب دکتر. ما طی 24 برنامه اخیر صفر تا صد تقریبا تمام مسائل مربوط به صنعت خودرو رو بررسی کردیم و الان توی این برنامه داریم در تو با نحوه و شیوه فروش خودروسازان صحبت می‌کنیم که معمولا حاشیه برانگیز در واقع حلقه نهایی عرضه خودرو به بازار هست. الان ما در نقطه‌ای هستیم که مشتری اگر موفق بشه مالک اون خودرو بشه، خیلی مطمئن نیست که در نهایت میتونه به همون خودرویی که ثبت نام کرده دست پیدا کنه، چون خودروساز مدام در نهایت طرحهای تبدیل میذاره و احتمالش هست که به اون خودرو نرسه و حتی در زمان اعلام شدن بهشون نمیرسه. الان عرضه خودرو ما میدونیم که در واقع کاملا مرتبط به بحث تولید است. عرضه خودرو چه راهکار کوتاه مدتی داره که ازش خارج بشیم؟ در خدمت شما.
خواهش میکنم. ببینید، به هر حال موضوع مهم در هر بازاری بحث رقابت هست و مهمترین مسئله اینه که بتونیم فضای رقابتی رو ایجاد بکنیم که حالا عرضه کننده های مختلف در این فضا با هم به رقابت بپردازن که مردم عزیزمون هم بهره‌مند بشن. و علاوه بر این، بعد در حوزه تولید خودرو بتونیم زیرساخت های تولید رو بهبود ببخشیم که نیاز به سرمایه گذاری در این حوزه هست و خب نیاز به برنامه‌ریزی هست که به هر حال در حوزه زنجیره صنعتیمون بهبود ایجاد بکنیم که خودساز ما هم بتونه خودروی با کیفیت تولید بکنه و در اختیار مردم قرار بده. خب این زیرساخت در سالهای گذشته تغییر نشده. ما شاید بیش از 10-15 سال بشه بسیاری از ساختارهایی که در صنعت خود بزنید به روز نشدن، بهبود پیدا نکردن و این میتونه تولید رو کیفیتش رو افزایش بده. همزمان خب باید بتونیم از فضای رقابتی در داخل کشور استقبال بکنیم و خودروسازهای جدیدی رو به این زنجیره اضافه بکنیم. به هر حال در سالهای گذشته ما شاهدین هستیم که خودروسازهای خصوصیمون رشد پیدا کردن و بازارشون رو تا حد خیلی خوبی افزایش دادن و شاید ما الان شاهدین هستیم که سهم بازار خودروسازهای بخش خصوصیمون تا 3-4 برابر افزایش پیدا کرده.
جناب دکتر یه سوال میخوام خدمتتون بپرسم. یه نگاهی اگر بکنیم به ویژه 2-3 سال اخیر توی صنعت خودروی ما، شیوه های مختلف فروش رو یک بار در واقع یک تجربه کردیم، یک مروری هم الان با هم بکنیم. هم خودرو رو عرضه به صورت قرعه کشی داشتیم، هم عرضه خودرو به صورت بورس داشتیم، الان عرضه خودرو توی سامانه داریم که در واقع انگار تلفیقی از اون دوتاست، یک نوعی قرعه کشی پنهان هست گویی. به نظر میرسه که هیچ کدوم از شرکت های معمولی، شرکت های بزرگ که بماند، شرکت های معمولی دنیا هم از شیوه قرعه کشی استفاده نمی کنند، کما اینکه اگرچه که محدودیت هایی هست برای جلوگیری از ورود در واقع سفته بازها و دلالان به بازار خودرو، ولی همچنان توی کف بازار و اون لایه های پنهانی بحث خرید و فروش کارت ملی و اینها انجام میشه. کی قرار هست و به چه صورت قرار هست که شیوه فروش خودرو مثل همون مراجعه به سایت خودروساز بشه و بریم خودرومون رو بخریم، توی یک زمان محدود هم خودرومون رو دریافت بکنیم؟ این تجربیات نشون داده که شاید سالی یک بار یک شیوه جدید فروش خودرو معمولا در واقع جواب نمیده. شما به عنوان یک در واقع شخصیت دانشگاهی چه راهکار علمی رو میشه برای این داستان ارائه کرد؟
ببینید در دنیا هم واقعا اینجور نیست که کسی بخواد خودرو رو تهیه کنه متناسب با اون خودرو و شرایطی که هست. مثلا الان شما فرض بفرمایید اگه بخواید یه خودروی از تسلا تهیه کنید، شاید مثلا 5-6 ماه باید منتظر اون خودرو بمونید. این که ما این انتظار رو داشته باشیم که خیلی سریع تحویل خودرو اتفاق بیفته، خب بستگی به اون نوع خودرو داره، تقاضای مردم داره و همه اینا. یک دوی بعد اون دیدگاه هامون رو این راسته اصلاح کنیم. این یه نکته. نکته دوم این هستش که ما بیشترین آسیب رو در حوزه عرضه خود رو به موزه قیمت گذاری داریم میبینیم. اگر قیمت خود رو یک قیمتی باشه که خود رو ساز خودش تعیین میکنه و عرضه بکنه، اون موقع میتونیم انتظار داشته باشیم که در سایت خودش هم این عرضه رو انجام بده. ولی خب قیمت بعدن یه قیمت واقعی میشه و تقاضا هم تقاضای واقعی میشه. حالا شما مستظر هستید الان تقاضایی که دارین یه بخش عمدهش تقاضایی هستش که از جنس سوداگریه و در واقع نیاز واقعی نیست.
من یه پرانتز باز کنم جناب دکتر، فرمایش شما کاملا درست هست و بارها هم توی این برنامه گفتیم اساسا قیمت گذاری دستوری نه توی بازار خودرو و نه اساسا در اقتصادهای پویا اساسا منطقی نیست و این رو میپذیریم. اما همین در واقع دو ماه پیش بود که خودروسازا 30-35% قیمتشون رو افزایش دادن. دست کم الان انتظار داریم که برای یک بار هم که شده، هم یک بار اصلا سالی یک بار این اتفاق بیفته و ما بتونیم خودرو رو خیلی راحت خریداری بکنیم. پس اون افزایش قیمت کجا باید تأثیر بکنه؟ مگر بهانه نبود که ما قیمت هامون رو افزایش بدیم تا تولیدمون رو در واقع رشد بدیم؟ پس چرا این اتفاق رخ نداد؟
ببینید ما همین چند روز گذشته یک تحول جدید داشتیم توی دفعه عرضه این خودش مجددا باعث اصلاح قیمت ها میشه. خب طبیعتا به هر حال این قیمت یک موضوع پویا هستش. ما نمیتونیم بگیم که قیمت سالی یک بار افزایش پیدا بکنه. با توجه به این که تحولاتی که در قیمت مواد اولیه در داخل کشور اتفاق نسبه قیمت تغییراتی ما در قیمت ارز در داخل کشور داریم و خب قدرت خرید مردم و قیمت سایر نهادها و مواد مربوط به پرداخت و دستمزد اینها، نیاز هستش که قیمت تمام شده بنگاه اقتصادی متناسب با اون به روز رسانی بشه. نمیتونیم بگیم یک بار. به اضافه این که ببینیم ما مثلا در ایران خودرو سایت ها افزایش قیمتی که داشتیم بر اساس دستورالعمل ها و نرخ های سال گذشته بود و هنوز قیمت اونها قیمت واقعی نیست متناسب با در چیزی که داخل کشور داریم. اینه که این پویاییه رو باید انتظار داشته باشیم و بعد اجازه بدیم بنگاه اقتصادی بر اساس منافع و چیزی که حالا فرضاً کاست بنفیت در دنیا شناخته میشه بتونه قیمت خودش رو عرضه بکنه و بعد در یه فضای رقابتی. الان ما خب خودسازهای بخش خصوصیمون داریم که میتونن تو این فضا رقابت داشته باشن و حوزه واردات رو هم بتونیم تربیت بکنیم که بر آن مردم بتونن خودروی با کیفیت رو در یه فضای رقابتی دریافت کنه. اما اساسا قیمت گذاری به نظر میاد که خودش یک دانش به حساب
بسیار خیلی متشکرم همراه بودیم با جناب آقای دکتر.
سلامت باشید.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر ابوالفضل خلخالی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت. فاصله بگیریم، در خدمتتون. خب بریم خبر دوممون رو حالا بخونیم. بحران لوازم یدکی خودروی چینی جدی شد. واقعا تو این چند ماه اخیر بحث لوازم یدکی خودروی چینی خیلی دیگه واقعا داره اعصاب خردکن میشه. اگر خودتون خودروی چینی دارین، یکی از اقوام و دوستان دارین، میبینید که توی پیدا کردن بعضی از قطعات واقعا عذاب آور شده. اون ماشین باید هفته ها بمونه توی نمایندگی. حالا این ماجرا رو مثل که سازمان حمایت پیگیرش شده و مثل اینکه با شرکت‌های مونتاژکار مکاتبه کرده و اینکه قانع نشده از پاسخی که اونها دادن و موضوع رو انتقال داده به وزارت سمت که نهاد بالادستی هست. یعنی اگر الان شما موتور و گیربکس و رادیات خراب بشه هیچ، اصلا اونا که هیچی. الان برای پیدا کردن گلگیر و اون خار گلگیر و اینها واقعا مشکل داره. اینها چیزایی هست که توی بازار وجود داره. بریم و برگردیم. ۳۳۶۳۷۲۶۵۲۵۲۵. بریم سراغ گزارش سرکار خانم علاقمند.
سلام، صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنونده برنامه صرف تا ساعت. میخوام برم بین مردم و مثل همیشه در مورد خرید خودرو و آنچه که به این چهارچرخ مربوط میشود بپرسم. سه تا آقا دارم میان این سمتی، بریم ببینیم که خودروهاشون رو از چه طریقی خریداری میکنن، ثبت نامی، حواله یا نمایشگاهی یا حتی سایت های مختلف. آقایون سلام، خوبی؟ صبحتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو. یه سوال پرسم، شما خودروهاتون از کجا میخرید؟ من میگم شما گزارش انتخاب کنید، ثبت نامی، حواله، نمایشگاه یا سایت های مختلف.
سایت های مختلف، چون خودم نمایشگاه دارم اساس.
آها، نو میخری یا کار کرده؟
نو و کار کرده.
مهمترین چالشی که با انواع اقسام خریدهای خودرو داشتید حالا چی بوده؟
بدقولی شرکت ها.
تو چه حوزه‌ای؟
ثبت نامی دیگه، تحویل.
دوستام تو نمایشگاه هستن. آقا من یه چند سال تو حوزه خودرو فعالیت میکنی؟
من از 84 تا 91.
تا حالا از چه طریقی خودرو خریدین؟ زدم به هدف شنونده.
ثبت نام.
فقط ثبت نام؟
ثبت نام صفر.
صفر. چرا؟ کار کرده خوب نیست؟
نه.
چی ایرادش چیه؟ چه چالشی تا حالا داشتید با انواع و اقسام خریدهای خودرو؟
تأخیر.
تأخیر در چی؟
تحویل.
چقدر مثلا؟
بوده دو سالم بوده.
آخه خودرو که خریدین چقدر تأخیر داشت؟
دو سال، 98.
چی خریدی؟
10 تا 206.
خب بعد نتیجهش؟
نتیجه چیش؟
دریافت کردی یا نکردی با دعواش؟
نه نه، دریافت یه همین سود تأخیر دادن کم.
خب شما چی؟ سلام.
سلام خانم.
خوب شما؟
مرسی.
خودرو داری؟ شما هم نمایشگاه داری؟
خیر، من کارمندم، کارمند این آقا هستم.
خب آقا، کدوم یکی از این روش های خرید خودرو رو قبول دارید و فکر میکنید که خوبه؟ ثبت نامی، خرید از نمایشگاه رفیقتو، چی میدونم کار کرده، نو، صفر، کدومش کمترین چالش رو برای مصرف کننده داره؟
به جیبت نگاه میکنه. یه شما نقد داشته باشی میری پول و کارت میکشی میای بیرو میخری، ولی خب قاعدتا اونایی که زمان بندی میذارن براش، خب دنبال سود منفعت هستن، معمولا بحث کاسبیه، ولی اگه بحث خرید شخصی باشه، هر کسی با کد ملیش ثبت نام میکنه، یه زمانبندی مشخص داره، نسبت به قیمت بازار شاید به نفع شما باشه، ولی باید تحمل هم داشته باشید.
تا حالا خرید حواله هم داشتی از سری؟
بله،
حالا حواله یکی دیگر رو بخرین بعد برین خرید؟
خودم حواله داشتم فروختم، نه حواله کسی نخریدم.
شما چی تا حالا حواله کسی رو خرید کردی؟
منم حواله داشتم فروختم.
مشکلش چیه؟ چالشی که مثلا من اگه حواله خودرو داشته باشم بفروشم و شما این نوعی از من اون حواله رو بخری و بخوای خودرو رو اینطوری حالا تهیه‌اش کنی، چه چالشی داره؟
آخه اون سالی که ما حواله میفروختیم با الان شرایطش اصلا قانوناش فرق کرده. اون موقع صلح داشت حواله، بعد یه تایم صلح رو برداشتن روش، الان دیگه نمیدونم
کدومش چالشش کمتر. کار کرده؟
صفر. کار کرده نه.
چرا کار کرده نه؟
بعد دروغ بگی توش، هر کسی نمیتونه کار کنه، من نمیتونم کار کنم.
شما چی نظرتون؟ خودرو کار کرده خریدن به صرفه تر، چالشش کمتره یا نو؟
خودرو خارجی خریدن دست دومش حداقل 10 سال کار میکنه، ولی داخلی ها حداقل 5 سال.
پس شما میگی
5 سال مفیده یعنی؟
پس شما میگی کار کرده بریم سراغ خارجی ها؟
بله، 100%.
بعد ایرانی فقط 9 صفر.
ما کیفیت کار دیگه.
شما به عنوان یک کسی که تجربه این کار رو دارید، مردم از چه طریقی خود رو بخرن که چالشش کمتره، قیمت هم مناسبتر؟
سایت.
خب خیلی متشکرم.
سلام
آقایو، خیلی ممنونم ازتون. درود بر شما شنوندگان عزیز. خب صحبت‌ها رو با هم شنیدید، حالا شما بگید تجربتون چی بود توی خرید خودرو؟ ثبت نامی خریدین یا حواله خریدین، صفر خریدین، نو خریدین، کار کرده خریدین، و با هر کدوم از این نوع خریدها چه چالش‌هایی رو تا الان داشتید؟ اینجا صفر تا صد رادیو اقتصاد.
مجله صنعت خودرو.
خیلی متشکرم از خانم علاقمند. داریم در تو با موضوع چالش عرضه و فروش خودرو توسط خودروسازان صحبت میکنیم و در همین زمینه همراه هستیم با جناب آقای امیر حسین قناتی، معاون حمل و نقل ایدرو، سازمان گسترش و نوسازی. جناب قناتی سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
سلام عزیزم، خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. جناب قناتی با توجه اینکه خب من شخصا میدونم که شما در دوره‌ای هم در بدنه وزارت سمت در حوزه خودرو فعالیت داشتین، شاید نگاه متفاوتی رو به بحث این مدل فروش خودرو داشته باشین. به نظر میرسه که خودروسازان در واقع هنوز به اون راهکار مناسب و منطقی نرسیدن که بتونن بازار رو با یک شیوه فروش مناسب به تعادل برسونن. نظر شما چیه؟
خدمتتون عرض کنم بالاخره باید بفرضیم که بخشی از منابع مورد نیاز تولید خودرو و تامین منابع مورد نیاز از طریق پیش‌فروش محصولات اتفاق می‌افته. در جایی که ما تامین منابع از طریق تسهیلات بانکی نرخ بالایی داره و عملاً شرایط برای تولید خودرو با قیمت مناسب و متناسب با توان خرید سخت میکنه، خودروساز مجبور میشه که عمده منابع مورد نیاز رو از طریق منابع پیش‌فروش خودرو تامین بکنه. تا اون چالشی که مصرف کننده نهایی دارش دچار میشه این است که در بعضی مواقع این زمان و یا تعهدی که خودروساز داره در زمان تحویل خودرو به دلایل مختلف تعویق میفته. اونجاست که نارضایتی ایجاد میشه و متقاضی که برنامه‌ریزی کرده برای گرفتن خودروش دچار دردسر و حالا نارضایتی شکایتش میشه. تو همین زمینه هم خب سالهای قبل بر اساس قانونهایی که از مجلس شورای مستشار به قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان صنعت خودرو یک آیین‌نامه‌ای تهیه شد و مصادر شد در خصوص بحث نحوه پیش‌فروش و فروش‌های انواع نوع فروش‌های فوق‌العاده، فروش فوری و پیش‌فروش خودرو که در طبق اون ضوابط و مقررات مرد پروساس قرار داده شد. اگر در همون ضوابط و در زمان تعیین شده نسبت به انجام تحویل اقدام نکنه باید جریمه پرداخت کنه.
جناب قناتی، بحث عدم در واقع تحویل خودرو تو زمان مربوطه یه موضوع.
بله.
الان نکته ای که هست اینه که توی هم دو گروه خودروساز بزرگ، هم ایران خودرو و هم سایپا، یک چالشی وجود داره. الان مثلا من اگر سورن پلاس ثبت نام کنم، واقعا مطمئن نیستم که همین خودرو رو 3 ماه بعد، 90 روز بعد تحویل میگیرم. مدام طرح تبدیل میاد و میگه از اینها انتخاب بکن و یک خودروی دیگه توی یک کلاس دیگه. حالا همین موضوع برای سایپا هم برای انواع مدلاش هست. الان سوال اینه که خب این رو چجوری باید حلش کرد؟ این که حالا میگیم با زمان
بله خیلی به شما خودم اصلا همچین چیزی مورد پذیرش حتی دستگاه سیاست گذار هم نیست. این اگر شما خودرو یا تعهد میکنید به تحویل، حتما باید برنامه‌ریزی لازم برای تحویل اون خودرو داشته باشید. اولا نباید خودرو یا پیش فروش یا عرضه بکنین که قابلیت تامین و تحویلش وجود نداشته باشه. این میخوام بگم به صورت اصلی کلی
بله
باید پذیرفته بشه و اصلا غیر قابل، یعنی اگر ما در جایی به صورت استثناء میخوایم قائل بشیم فقط با موارد استثناء باشن باید شرایط رو چک کنیم. فرض کنیم